جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خدا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و خاندان طاهرینش و سلام به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز، من مهدی جعفری و همکارانم از شما دعوت میکنیم شنونده خبرهای ورزشی این ساعت باشید. حمله مشروع موشکی سپاه پاسداران به مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی با قدردانی جامعه ورزش همراه بود.
بامداد یک شنبه و غرش موشک های انتقامی ایران، مقصد سرزمین های اشغالی فلسطین و هدف دفاع مشروع از حمله نامشروع صهیونیست ها بود. حروم شدن خواب به چشم دشمن در سیاهی شب با واکنش خیلی ها همراه بود، مثل چهره های ورزشی که در حمایت از سربازهای وطن در صفحه شخصیشون ابراز خوشحالی کردند. مثلا آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو نوشت
بسم الله قاسم الجبارین،
یا یادآوری آیه ای از سوره انفال توسط حسین خبیری مدیر عامل باشگاه خیبر خرم‌آباد. کاظم برجلو پیشکسوت فوتبالم از فرارسیدن روز انتقام گفت
یوم الانتقام.
محمد انصاری ملی پوش سابق پرسپولیس هم این واکنشو داشت
تا ابد پای تو میمانیم.
روح الله رستمی قهرمان وزن برداری پارالمپیک هم از وعده صادق نوشت
پهپادها وارد آسمان اسقاطیل شدند. 1:20 وعده صادق.
قهرمان سابق جودو یعنی محمد رضا رودکی هم وعده پیروزی در مقابل رژیم صهیونیستی رو داد.
هیچ عقل سالمی با جنگ موافق نیست، ولی اگر یکی تو خیابون یه پس گردنی بهت زد، یه تو دهنی بهش نزنی، دومت جلوتر، یکی دیگه محکمتر میزنه.
پیمان نصیری قهرمان سابق دو و میدانی پارالمپیک هم به صهیونیست هایی که ترسیده بودند کنایه زد.
پهپادایی که با موتور سمپاش کار میکردند رسیدن به اسرائیل، سمپاشی شروع شده.
البته برخی دیگه هم واکنش مقتدران ایران رو آغاز نابودی رژیم صهیونیستی دونست، مثل سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزن برداری.
یا مولا علی، به امید نابودی اسرائیل، الهی به امید تو.
کاپیتان تیم ملی کاراته ذبیح الله پورشیپ هم ایران رو تشبیه به شیری کرده که ترسی از دشمن نداره. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از فردا در بیشکک قرقیزستان آغاز خواهد شد و در وزن 55 کیلوگرم پویا دادمرز در 63 ایمان محمدی، در 77 امیر عبدی، در 87 ناصر علیزاده و در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده روی تشک میرند. رقابت‌های فوتبال باشگاهی امروز هم در اروپا پیگیری شد و در حساس‌ترین بازی‌ها در بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن با برتری 3-0 مقابل وردر برمن با 79 امتیاز قهرمانی زود هنگامش رو جشن گرفت. دارمشتاد با 1 مغلوب فرایبورگ شد. در لالیگای اسپانیا لاس پالماس 2-0 از سویا شکست خورد. گرانادا با 2 بر آلاوس غلبه کرد. بازی اتلتیک بیلبائو با ویارئال در جریانه. در ادامه رئال سوسیداد با آلمریا مسابقه می‌دهند. در سری آ ایتالیا دیدار ناپولی با فروزینونه 2-2 مساوی شد. بازی ساسولو با میلان به تساوی 3-3 انجامید. دیدار اودینیزه با روم در جریانه. در ادامه اینتر با کالیاری به مسافه هم خواهند رفت. در لیگ برتر انگلیس لیورپول با شکست 1-0 مقابل کریستال پالاس فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست داد و با 71 امتیاز در رده سوم باقی موند. وست هم 2-0 بازی رو به فولام واگذار کرد و دیدار آرسنال با استون ویلا در حال برگزاری. حواشی جهان فوتبال در گزارشی از همکارم محمد ستاری.
مسئولیت شدید کینزلی کومان، مهاجم فرانسوی بایرن که تو بازی برابر کل از ناحیه کشاله پای راست براش پیش اومد، او رو روانه بیمارستان کرده و طبق اعلام مسئولان بایرن احتمالاً تا پایان فصل قادر به همراهی باواریایی‌ها نخواهد. ناشی اسپانیایی مارکا مدعی شده که آردا گولر، ستاره جوان رئال مادرید، تصمیمش رو برای جدایی از کهکشانی‌ها در پایان فصل به اطلاع رئالی‌ها رسونده. این مهاجم ترک‌تبار از شرایط و دقایق بازیش تو این باشگاه راضی نیست و تمایل داره فصل آینده در باشگاه دیگه‌ای بازی کنه. به گزارش ESPN باشگاه منچستر یونایتد تصمیمش رو برای فروش کاسمیرو مدافع برزیلیش در پایان فصل گرفته و قرار جاشوا کیمیچ مدافع آلمانی بایرن رو جایگزین او کنه. ضمن اینکه مشکلات کیمیچ با مسئولان بایرن و توخل سرمربی این تیم به این خبر رنگ واقعیت بخشیده. و با اعلام باشگاه یوونتوس مسئولیت شزنی دروازه‌بان لهستانی این تیم که در بازی مقابل تورینو رخ داد و باعث شکستگی استخوان صورت این سنگربان 33 ساله شد، او رو 5 هفته از همراهی بیانکونری دور خواهد کرد. محمد ستری، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 27 لیگ 1 ایران امروز آغاز شد. دریای بابل 2-0 شاهین بندر آمری رو برد و نفت مسجد سلیمان با 2 بر مس شهر بابک غلبه کرد. سایر بازی ها فردا برگزار میشه. دیدارهای چهارم از مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال فردا برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه کالای مازندران با زباهن اصفهان، صنعت مس کرمان با مهرام تهران و پالایش نفت آبادان با طبیعت تهران برابر هم قرار خواهند گرفت. بازی های این مرحله به صورت 3-5 مسابقه است. تیم شهرداری گرگان با 3 متوالی برابر لیموندیس شیراز صعودش رو به مرحله نیمه نهایی قطعی کرده. رقابت های بسکتبال با ویلچر مردان انتخابی پاراولمپیک پاریس فردا در فرانسه ادامه یافت و تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمون در 3 دیدارش 75-74 تیم کانادا رو شکست داد. عیادت از یک صدای ماندگار، مسعود اسکویی در بستر بیماری، مهدی زیایی گزارش میده.
در سالهایی که خبری از تصویر و تلویزیون نبود، خیلی ها با صدای اسکویی صحنه‌های مسابقات ورزشی رو خیال پردازی میکردند.
لیورپول در بازگشت از ترابوزان در پی شکست نابهنگامش از قهرمان ترکیه، دیدارهای جام قهرمانی باشگاه‌های انگلیس را با موفقیت دنبال کرد.
صدایی همیشه جوان و گیرا و منحصر به فرد که صاحبش خاطرات زیادی از سالهای اجرا داره. مسعود اسکویی، پیشکسوت رادیو و تلویزیون.
دو زمان خیلی خوشحال شدم، یکی این که دانشکده قبول شدم، خیلی خیلی خوشحال شدم، و یکی این که تلویزیون ملی ایران استخدام شدم. چون من به شما بگم، من عاشق این کار بودم.
مسعود اسکویی یکی از قدیمی ترین مجریان رادیویی کشورمون که سالها صدای گرمش رو در رادیو ورزش و دیگر شبکه‌های رادیویی شنیده ایم، این روزا در بیمارستان بستری شده و جامعه ورزش و رسانه کشورمون با نگرانی پیگیر احوالات این پیشکسوت عرصه رسانه استیلی پیشکسوت فوتبال.
زمانی که اصلا تلویزیونم شاید نبود یا خیلی کم بود، مردم با صدای این تجسم میکردن فوتبال ها. این خیلی مهم بود، چون انقدر گزارششون شیوا بود، انقدر جوری بود، آدم حس میکرد تو استادیوم داره بازی رو میبینه.
پیش از آغاز المپیک 2012 نام بهداد سلیمی به عنوان یکی از بخت‌های مسلم کسب مدال مطرح بود.
نادر فریادشیران، پیشکسوت فوتبال.
ما همیشه پیچ رادیو رو باز کردیم یا گزارششون رو می‌شنیدیم، لذت می‌بردیم. امروز متأسفانه اومدیم دیدیم که در بستر بیماریه.
والیزاده، گوینده ورزشی رادیو و تلویزیون.
بعد از 2 حالا با در واقع رسیدگی که پزشکان این بیمارستان کردن که جای تشکرم داره ازشون، امروز اومدم دیدمشون، خدا رو شکر خیلی حالشون بهتره.
المپیک در پیش، صدای زیباتون رو دوباره میشنویم
انشاءالله، دعا بفرمایید.
مهدی زیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان والیبال ساحلی ایران به مرحله حذفی والیبال ساحلی تور آزاد آسیا صعود کردند. در این رقابت‌ها در تایلند تیم ایران الف با ترکیب عباس پور عسکری و علیرضا آقاجانی 2-0 قطر را شکست داد و با 3 متوالی به مرحله حذفی راه یافت. تیم دوم ایران هم با ترکیب عبدالحامد میرزا علی و ابوالحسن خاکیزاده با برتری برابر سریلانکا با 2-1 جواز صعود گرفت. 124 تکواندوکار از 55 کشور سهمیه حضور در بازی‌های المپیک پاریس 2024 را کسب کردند. چین با 6 بیشترین سهمیه را دارد. تیم ملی ایران با مبینا نعمت‌زاده در وزن منهای 49 و ناهید کیانی در وزن منهای 57 کیلوگرم بانوان و مهران برخورداری در وزن منهای 80 و آریان سلیمی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم آقایان در رقابت‌های المپیک پاریس شرکت خواهد کرد. از توجه و همراهیتون با خبرهای ورزشی امشب سپاسگزارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شب و وقت و عاقبت همه شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه رادیوتون روشنه و شنونده مجموعه برنامه‌های شبکه جوان هستی. در این بخش نوبت کاری من ابوالفضل اینالو گوینده پخش به اتفاق مصطفی وحرودیان صدا بردار، مرتضی نوذری هماهنگی و کپتان سیروس رجبی تهیه کننده همراه شما هستیم تا 6 صبح با مجموعه ای از برنامه ها. امیدواریم با تنظیم وقت فرصت کنید و با ما همراه باشید. با ارم ساعت 23:10:50 دعوت میکنم شنونده نقاشی صدا باشید.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نواز. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به زندگی رنگ و آهنگ بخشید. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، در این شب بهاری دعوتید به شنیدن صفحاتی از دفتر نقاشی صدا. چرا باید به موسیقی کلاسیک گوش کرد؟ به همون دلیل که باید خوراک لذیذ خورد. موسیقی خوراک روحه و این خوراک باید نوش جان باشه، نه نیش جان. موسیقی کلاسیک حواس ما رو به تحرک وامی داره و ذهن رو به فعالیت در میاره. این موسیقی در این حال مفرح، آرام بخش یا هیجان انگیزه و بسته به خلق و خوی شما اثری که میشنوید شما رو به تأمل و تفکر هم وامی داره. شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. نقاشی صدا. فاست یا دکتر فاست شخصیتی از افسانه‌های آلمانی. او انسانی موفق با تحصیلات دانشگاهی ولی ناراضی از زندگی است که روحش رو برای دستیابی به دانش نامحدود و لذات دنیوی در معامله با شیطان معاوضه میکنه. این افسانه منشأ آثار ادبی، داستانی، سینمایی و موسیقایی بسیاری شده. یکی از این آثار در حوزه ادبیات نمایشنامه فاسته، نوشته یوهان ولفگانگ فون گوته. فرانس لیست، آهنگساز پرفروغ دوره رمانتیک، با الهام از همین اثر گوته دو سمفونی مهم رو پدید آورده، یکی دانته و دیگری یک سمفونی فاست. یک سمفونی فاست اولین بار به سال 1857 در مراسم افتتاح بنای یادبودی اجرا شد که در شهر وایمار برای دو نفر از مفاخر ادب و هنر آلمان ساخته شده بود، برای گوته و شیلر. نمایشنامه فاست گوته سه شخصیت کلیدی داره، یکی خود فاست، دیگری مفیستوفلس یا همون شیطان، و سومی دختری زیبا به نام گرچن که فاست دلبسته اون میشه. یک سمفونی فاست اثر فرانس لیست سه موومان داره: فاست، مفیستوفلس و گرچن.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
هر یک از موانها سیاه مشق و طرحی موسیقایی از یک شخصیت‌های اصلی داستانه. بدون شک کسی که این شخصیت‌ها رو می‌شناسه و از پیشینه اونها در دنیای ادبیات با خبره، از شنیدن سمفونی لیست لذت بیشتری می‌بره. این لذت عمیق‌تر حاصل ادراک عمیق‌تریه که به بهای آشنایی با پیشینه و زمینه‌های اثر به دست اومده. Thank you. دوستان عزیزم به ما بگید چه قطعی از موسیقی کلاسیک رو دوست دارید تا بقیه جوونا هم اون رو بشناسن و گوش کنن. اون رو به ما هم معرفی کنید. شما از کدوم موسیقی کلاسیک خوشتون اومده که میشه برای زنگ گوشی تلفن همراه ازش استفاده کرد؟ اونو هم به ما و شنونده ها معرفی کنید. شماره ما 0920-88-75-162. شب خوش، خدا نگهدار.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه گردونه در رادیو جوان، به این برنامه خوش اومدید.
سوژه روز،
متعاقب حملات مسلحانه رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق که منجر به شهادت 7 تن از مستشاران ارشد نظامی ایران شد، جمهوری اسلامی ایران در ساعات پایانی روز 25 فروردین 1403 برابر با 13 آوریل 2024 مبادرت به انجام سلسله حملات به اهداف نظامی رژیم صهیونیستی کرد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد:
جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به هر گونه تحریک نظامی بیشتر توسط رژیم صهیونیستی، بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای دفاع و پاسخ شدید و مطابق قوانین بین المللی در برابر هر گونه تهدید یا تجاوز علیه مردم، امنیت ملی، منافع ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید میکند.
مردم در خصوص این حمله اینطور نظر دادند:
به عنوان یک جوان ایرانی افتخار میکنم که ایران واکنش نشان داده است.
خیلی خوشحالم که ایران تو دهنی به اسرائیل زد و باید تنبیه بشه.
بعد صادق مقام از رهبری محقق شد الحمدلله. اسرائیل خیلی کوچکتر از این حرفه که بخواد به ایران پاسخ بده و همیشه مردم ایران الحمدلله نشون دادن که دفاع از میهنشون همیشه سینه سپر کردن و این بار هم جوانهای ایران سینه سپر میکنن و مقابلشون وای میستن.
در خصوص اهمیت این حمله و واکنش ایران به تجاوزات مکرر و تعدیهای رژیم صهیونیستی گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، به گردونه امشب خوش اومدید.
سلام و رحمت خدا بر شما و همه مخاطبین گرانقدر برنامه داخل.
ممنونم از شما. آقای دکتر، به نظر شما این پاسخ ایران چه دستاوردهایی برای اقتدار نظامی و منطقه ایران داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، شاکله و حیات رژیم صهیونیستی اساساً بر مبنای دو رویکرد پایه‌گذاری شده، یک رویکرد نظامی و دو رویکرد امنیتی. رویکرد دیپلماتیک رنگ و لعاب بسیار کمی رو در ساختار حاکمیت داخلی و خارجی این رژیم جعلی داره. اون چیزی که به نظر من در ارتباط با دستاوردهای این دفاع بسیار مقتدر اما محدود میتواند برای مردم، برای نظام جمهوری اسلامی و برای نظم منطقه ایجاد بکنه، مشتمل بر سه رکن هست. تاریخ گواه بسیار مستند و متقنی است برای اینکه ما رو هدایت بکنه در راستای آینده پژوهی وقایع امروز. حاصل جنگ هشت ساله و تمیلی عراق علیه رژیم بعثی صدام بر علیه ما، اگر ما این رو در یک قالب آینده پژوهی قرار بدیم با توجه بر اینکه ما ابتدای انقلاب بودیم، تقویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک تشکل بسیار قدرتمند در راستای نظامی، امنیتی، سیاسی و حوزه‌های مختلف شد. همینطور وضعیتی که در ارتباط با جریان مقاومت به وجود آمد موجب این شد که این جریان مقاومت به صورت یک قابلیت کلی در قالب حزب الله نشو نما پیدا بکنه. دخالت آمریکایی ها و فتنه شون در سوریه باعث شد که ما یک تشکل بسیار مشابه آنچه که در ارتباط با حزب الله هست در سوریه در قالب کتائب گوناگون تأسیس بکنیم و این وضعیت به نحوی جلو رفت که باز به عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت رسانی کرد. باور من این هست که حمله و یورش، حتی با توجه بر اینکه به زعم خودمون هم موضوع در قالب کنترل شده و محدود تلقی میشه، مشابهت نداشتیم. یعنی ما اینقدر با صراحت و با قدرت در یک فاصله زمانی ته از ابزارهای مختلف رو در قالب جنگ ترکیبی بهره گرفتیم. این دقیقاً یک نشانه ای هست که درست است که رژیم قاسم صهیونیستی به همراه از و اقمارشون از امکانات الکترونیکی نظامی و قص الهازا در حوزه پدافندی اعمال میکنن و استفاده میکنن و قطعا آمریکایی ها، فرانسوی ها یا حتی مثلا بعضی از کشورهای منطقه هم شاید بهشون کمک کرده باشن، ولی واقعیت این قصه ما که دقیقاً این شرایط رو میدونیم، ولی ایجاد جسارت در بین مردم در قالبی که بتوانن جلوی یک هژمون منحوس در منطقه رو بگیرن در قالب این رژیم جعلی، این فاکتور ابزار رو ایجاد میکند که در راستای امنیت هست ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی که هر دو با هم قرین هستند، قدم مؤثری رو در آینده پژوهی نظم نوین منطقه‌ای رقم بزنه.
ممنونم از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
در پناه امام عصر باشید، خدا نگهدار.
با کاربران
در این بخش سمیه فلاحی سری به چند خبر و واکنش کاربران فضای مجازی به اونها زده.
رئیس پلیس